آفریقا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، به برنامه امروز پنجشنبه 11 اپریل سال 2019 از استودیوی واشنگتن خوش آمدید. برنامه امشب را به همکاری همکارم احد عزیزاده به صورت مستقیم از استودیو واشنگتن تقدیم می‌کنیم. در برنامه امشب گزارشاتی در رابطه با تعهدات پیشنویس حکومت افغانستان در رابطه با خطوط سرخ در گفتگوهای صلح گزارشی داریم، گزارشی در رابطه با پیروزی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در کارزار انتخاباتی پارلمانی داریم، همچنین گزارش‌های متعددی از سر تا سر آمریکا و افغانستان داریم که به توجه شما رسانیده می‌شود. اما نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروح اخبار از همکارم احد عزیزاده.
با عرض سلام مجدد، اردوی منطقوی برای تأمین امنیت و نگهداری مناطق تصفیه شده از داعش و طالبان مسلح در ننگرهار گماشته می‌شود. مقامات اردو در ننگرهار میگویند که فعالیت اردوی منطقوی در برخی از نقاط این ولایت مؤثر بوده است. دگر جنرال محمد زمان وزیری، فرمانده قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان، کارکرد اردوی منطقوی را در تأمین امنیت مناطق تصفیه شده از داعش و جنگجویان طالبان مثبت خواند.
محلی و منطقوی اردو چه بیا راستندی؟
اردوی منطقوی که مستقیما توسط قول اردو اکمال می شود، ما همه امکانات اردو را در اختیارشان قرار می دهیم. مانند خیزش های مردمی و پلیس محلی نخواهند بود. آنان مانند اردوی ملی از همه امکانات برخوردار هستند. سیتولای دیگر را برای ولسوالی های غنیخیل، نازیان و بتیکوت تحت تعلیم قرار داده ایم که بعد از فراغت عملا به فعالیت آغاز می کنند.
به گفته جنرال وزیری، اکنون در ولسوالی های خوگیانی، پیشروگام و دیبالا 4 توله اردوی منطقوی حضور دارند و از این اردو برای تأمین امنیت در ساعات مختلف ننگرهار بیشتر استفاده خواهد شد. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و انتخابات خطوط سرخ افغانستان در گفتگو با طالبان خواهد بود. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که در این باره رایزنی ها در شورای عالی رهبری مصالحه ادامه دارد و امروز نیز بحث های در این باره انجام شده است. اما طالبان در اعلامیه گفتند که نشست دوحه مذاکره نخواهد بود و افرادی که در آن نشست شرکت خواهند کرد از آدرس شخصی با آنان گفتگو خواهد شد. احزاب سیاسی نیز در افغانستان مشابه با حکومت از خطوط سرخ در گفتگو با طالبان سخن میزنند. اما خطوط سرخی که در تصمیم گیری آن حکومت و احزاب سیاسی دخیل باشند. قرار است شورای عالی رهبری مصالحه در نشست های آینده هیئت گفتگو کننده با طالبان را مشخص سازد. وزیر مخابرات و تکنولوژی افغانستان میگوید که وزارت مخابرات در راستای ساده سازی و دیجیتال سازی خدمات عامه توجه کرده و افتتاح بخش عصری پستخانه مرکزی نمونه آن است. به گفته وزیر مخابرات و تکنولوژی افغانستان، به برنامه‌های استراتژی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی عصری سازی خدمات پستی در افغانستان در سال 1397 طراحی و یک بخشان تکمیل گردیده است. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. پلیس لندن جولیان آسانج، بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکیلیکس را توقیف کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که آقای آسانج به دلیل خودداری از حضور در محکمه دستگیر شده است. بنیانگذار ویکیلیکس پس از نشر اسناد محرم نظامی و دیپلماتیک حکومت ایالات متحده در سال 2012 به خاطر هراس از زندانی شدن و استرداد به امریکا به سفارت اکوادور در بریتانیا پناه برد و تا کنون در آنجا بسر می برد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
لینین مورینو، رئیس جمهور اکوادور، در یک پیام ویدیویی در توییتر گفته است که حکومت آن کشور به دلیل اینکه آقای آسانج مکررن کنوینسین های بین المللی را نقض کرده است، درخواست پناهندگی وی را لغو نموده است. پلیس لندن گفته است که آقای آسانج در قرارگاه مرزی پلیس لندن در توقیف به سر میبرد. مقام های پلیس همچنان گفتند که پس از رد درخواست پناهندگی آسانج، سفیر اکوادور در لندن از پلیس خواست تا گرفتاری وی اقدام کنند. جرمی هند، وزیر خارجه بریتانیا، ضمن قدردانی از رئیس جمهور اکوادور در یک پیام توییتر نوشته است که آسانج قهرمان نیست و هیچ کسی بالاتر از قانون نیست. بازداشت بنیانگذار ویکیلیکس درست یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که وبسایت یاد شده حکومت اکوادور را به عملیات گسترده جاسوسی علیه آسانج متهم کرد. در واکنش به گرفتاری آسانج، ویکیلیکس با نشر بیانیه در توییتر لغو درخواست پناهندگی آسانج از سوی اکوادور را غیرقانونی و نقض قوانین بین المللی خوانده است.
ادامه اخبار. بنیامین نتانیاهو سر اعظم اسرائیل بعد از آن که بنی گانتس رقیب عمده او شکستش را در انتخابات پذیرفت، ظاهرا قرار است برای دور پنجم سر اعظم این کشور انتخاب شود. در حالی که تمامی آرا شمار شده است، حزب محافظه‌کار لیکود نتانیاهو و حزب آبی و سفید گانتس هر یک 35 کرسی پارلمان را به دست آورده اند. اما حزب لیکود با ائتلاف از احزاب دستراسی در مجموع 65 کرسی را از جمله 129 کرسی پارلمان تصاحب خواهند کرد. توقع می رود که ریون لورن رئیس جمهور اسرائیل از نتانیاهو خواهد خواست تا بار دیگر حکومت جدیدی را تشکیل بدهد. هند کار عظیم انتخابات حکومت جدید را آغاز کرد، چنانچه رای دهندگان از کشمیر نارام تا شمال ایالات شرقی و مرکزی کشور برای دادن رای صف کشیدند. در این انتخابات که رفرندم در برابر نرندرا مودی صدر اعظم هند دانسته می شود، قرار است حزب هندویی ملی گرای بهاراتیای او به حیث بزرگترین حزب تبارز کند. اما نسبت به سال 2014 که اکثریت مسلط را به دست آورد، آرای کمتری را به دست خواهد آورد. راول گاندی رئیس حزب مخالف کانگرس یکی از رقیبان عمده در برابر مودی است و انتظار دارد که با وعده زدودن فقر حمایت بیشتر مردم را کسب کند. از جمله 900 میلیون جمعیت هند، 140 میلیون آن واجد شرایط رایدهی هستند. مودی که امنیت ملی را در اولویت‌های خیش قرار داده است، درست قبل از آغاز انتخابات از مردم خواست تا به تعداد که ریکورد سابق را بشکند در رایدهی شرکت کنند. او به خصوص جوانان و 85 میلیون رایدهنده جدید را ترغیب نمود تا وسیعاً در انتخابات شرکت کنند. پس از دیدار دوم رهبران ایالات متحده و کره شمالی در ویتنام، یک بار دیگر کشیدگی میان این دو کشور از سر گرفته شده است و رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که تصاویر گذشت گرفته شده از یک ساحه نزدیک به پیونگ یانگ نشان می‌دهد که کره شمالی ممکن یک بار دیگر برای پرتاب میزایل یا راکت فضایی آمادگی بگیرد. در واکنش به این گزارش‌ها، رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت که اگر کره شمالی آزمایشات هسته‌ای خود را اثر گیرد، وی بسیار مایوس خواهد شد. رئیس جمهور کره جنوبی انتظار می‌رود در دیدار امروز خود با آقای ترامپ در قصر سفید تلاش نهایت خود را انجام دهد تا قصر سفید را متقاعد سازد، تا یک بار دیگر بر با مذاکرات با کره شمالی فکر نماید. آژانس‌های خبررسانی گزارش می‌دهند که عمر البشیر رئیس جمهور سودان پس از 4 ماه مظاهرات علیه فرمانروایی خودکامه 30 سالش استعفا داده است. اسوسییتد پرس و رویترز از منابع حکومتی سودان اطلاع می‌دهند که عمر البشیر 75 ساله از عهده‌اش استعفا داده است و توسط اردوی آن کشور در حبس خانگی قرار گرفته است. منبع حکومتی همچنان گفته است که مشوره‌های در جریان از تا یک شورای انتقالی تشکیل گردد. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
گزارش مربوط به استعفای عمر البشیر ساعتها بعد از آن مواصلت کرد که تلویزیون دولتی سودان قبلا اعلام داشت که به روز پنجشنبه اردوی کشور بیانیه مهمی را ایراد می کند، اما تفصیل بیشتری را در مورد این پیام ارائه نکرد. هزاران تن از باشندگان شهر خرطوم پایتخت سودان به جاده ها ریخته و به سوی مقر فرماندهی اردو راهپیمایی کردند، جایی که در آن معترضان از شنبه گذشته به تحسن نشسته بودند. فعالان ادعا دارند که حداقل 22 نفر در برخوردها با قوای امنیتی کشته شدند. گزارش های مواصلت کرده است که وسایط نظامی قصر ریاست جمهوری را که در محوطه مقر نظامی قرار دارد محاصره کردند. رویترز و آژانس فرانس پرس گزارش می‌دهند که عساکر بر مقر حزب حاکم البشیر یورش بردند. رسانه‌های حکومتی گزارش دادند که اداره امنیتی به زودی زندانیان سیاسی کشور را آزاد خواهند کرد.
ادامه اخبار. قانون جدید حمل سلاح در نیوزیلند روز پنجشنبه تصویب شد که بر اساس آن رسما استفاده از هر گونه سلاح نیمه اتومات را ممنوع قرار می‌دهد. این اقدام در کمتر از یک ماه پس از آن روی دست گرفته شد که یک مرد مسلح در ماه مارس در مسجد شهر کرایست چرچ بر نمازگزاران گلوله باری کرده و حدود 50 نفر را کشت. پاتسی ریدی، گورنر جنرال نیوزیلند، پنجشنبه شب این قانون را امضا کرد و قرار است نیمه شب پنجشنبه به قانون تبدیل شود. قوانین جدید به هدف حذف اسلحه نیمه اتوماتیک از جامعه از طریق طرح خریداری سلاح ها، ممنوعیت استفاده از آن و مجازات سختگیرانه زندانی شدن طرح‌ریزی شده است. از جانب دیگر، بر اساس این قانون، حکومت استفاده از سلاح های گرم نیمه اتومات، شاجور، مرمی و بخش های از اسلحه را که می تواند برای ساختن سلاح های ممنوعه از آن استفاده شود نیز منع قرار داده است. پلیس نیوزیلند روز پنجشنبه آمادگی خود را برای خریداری سلاح های افراد آغاز کرده و به مردم توصیه نموده که قانون جدید عملی شده و مردم می توانند بدون مجازات سلاح خود را تسلیم نمایند. و خبر اخیر، مامورین جزایی فدرال ایالات متحده گفتند که یک فرد مظنون به یک سلسله از آتش سوزی های کلیساها در ایالت جنوبی لوئیزیانا توقیف شده است. آتش سوزی ها در کلیساهایی که از لحاظ تاریخی به امریکایی های افریقای الاصل تعلق دارد از 26 مارچ تا 4 اپریل به وقوع پیوسته است. در زمان آتش سوزی ها کسی در داخل کلیسا ها نبود و در این جریان به کسی آسیبی نرسیده است. در بیانیه که از سوی دیوید جوزف سرانوال ایالات متحده به نشر رسیده از فرد مظنون نام گرفته نشده، اما گفته است که مظنون در قید قرار دارد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، فشرده اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. حکومت افغانستان خطوط سرخ خود را در گفتگوهای صلح مشخص کرده است. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و انتخابات خط سرخ حکومت افغانستان در گفتگو با طالبان خواهد بود. در همین حال برخی از احزاب سیاسی میگویند که دموکراسی، حفظ نظام و قانون اساسی خط سرخ همه مردم افغانستان در گفتگوهای صلح خواهد بود. خبرنگار ما جلال میرزاد گزارش می‌دهد.
هنوز به گونه رسمی خط سرخ حکومت افغانستان در گفتگو با طالبان اعلام نشده، اما ریاست اجرایی افغانستان میگوید که در این باره رایزنی ها در شورای عالی رهبری مصالحه ادامه دارند و امروز نیز بحث ها در این باره انجام شدند.
تا حدود خطوط سرخ مشخص است، اما طبعا فعلا نیاز است که مورد گفتگو و بحث قرار بگیره. امروز هم ما یک نشستی از شورای مصالحه ملی را داشتیم. امیدوار هستیم که با جزئیات ما بتانیم تا روزهای آینده، روزهای نزدیک، نشستهایی که در این روزهای اخیر برگزار شده با مردم افغانستان شریک کنیم.
اما طالبان در اعلامیه گفتند که نشست دوحه مذاکره نخواهد بود و افرادی که در این نشست شرکت خواهند کرد از آدرس شخصی با آنان گفتگو خواهد شد.
حقوق اساسی مردم افغانستان و دستاوردهای قربانی های در این جنگ در افغانستان و حاکمیت ملی افغانستان، اینا باید کاملا در نظر گرفته شود.
احزاب سیاسی نیز در افغانستان مشابه با حکومت از خطوط سرخ در گفتگو با طالبان سخن میزنند. اما خطوط سرخی که در تصمیم گیری آن حکومت و احزاب سیاسی دخیل باشند.
زمون امنیتی قوتون در طول زمون د پاره سره کرخه ده چې د دې ماتول نغوړو دا باید په مخ لاړ شي او ډیر تقویه شي نو امید ده چې دا سره کرخه د حکومت چې ادوی امداوي چې دا سه نه وي چې دا سره کرخه اشرف غنی باید په قدرت کې وي او طالبان را شورت تسلیم
قرار است شورای عالی رهبری مصالحه در نشست های آیندهش هیئت گفتگو کننده با طالبان را مشخص کند.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
تا حدود یک هفته دیگر گفتگوها درباره صلح میان سیاسیون افغان و طالبان در قطر برگزار می شود. این مذاکرات هر چند امیدواری هایی را به همراه دارد، اما سبب نگرانی شمار دیگر شده است. از این میان گروهی از خبرنگاران بیم از آن دارند که مذاکرات صلح سبب محدودیت فعالیت هایشان شود، اما هستند گروه دیگر که گفتگوها با طالبان را برای رسانه های کشور یک فرصت می پندارند نه یک چالش. نورالله شایان گزارش می دهد.
رسانه های پر سر و صدای افغانستان که یکی از بزرگترین دستاوردهای 18 سال گذشته در این کشور دانسته می شود. اما حالا بحث درباره صلح با طالبان تا اندازه بالای این رسانه ها سایه افگنده و تا حد ذهن خبرنگاران و مسئولان رسانه ها را به خود مشغول کرده است.
من این نگرانی ها را میشنوم از چهار طرف صحبت هایی که با دوستان.
عبدالله خنجانی مسئول نشرات تلویزیون خصوصی یک هرچند از نگرانی ها حرف میزند، اما میگوید از این که وضاحت در پروسه صلح وجود ندارد بخش از تشویش ها پیش از وقت است.
من فکر میکنم به لحاظ تیوری ما در یک وضعیت آیدیال قرار نداریم. یک وضعیتی است که ما بین آزادی و امنیت خود انتخاب بکنیم. با وجود که در این پروسه تا هنوز وضاحت کامل وجود نداره، نگرانی های وجود دارم. ما هنوز واقعا نمیفهمیم که آیا واقعا محدودیت ایجاد میشه یا نه، و بخشی از نگرانی ها را پیش از وقت میتونم.
در دیوار دفتر خنجانی تصاویر از خبرنگاران آویزانند که در رویدادهای امنیتی جداگانه کشته شدند. هرچند مسئولیت همه این رویدادها را طالبان نپذیرفتند، اما خنجانی به نحو این گروه را مسئول می داند.
نمی پشت من شما همکارای مشترک ما شما را که می بینیم، این نمونه از برخورد طالب ها و سایر گروه هایی هستند که مثل طالب ها فکر کنند.
این نگرانی تنها در اینجا خلاصه نمی شود. در کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان نیز نگرانی مشابه شنیده می شود.
من هم همین نگرانی را دارم که اگر
نجیب شریفی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان است.
خب نگرانی های خیلی جدی و بجا است. به دلیل این که ما با گروه معامله می کنیم که اونا نه تنها که مسئول قتل ده ها خبرنگار هستند، بلکه بر اصل آزادی بیان و آزادی رسانه ای باور ندارن. خب وقتی که با ایتو گروه تعامل میکنیم، طبعا نگرانی های جدی به وجود میایم به این که ای آزادی ای کجا خواهد شد، چقدر اگه تضعیف میشه چقدر تضعیف خواهد شد.
مذاکرات صلح با طالبان نسبت به هر زمان دیگر گرمتر شده است. قرار است تا حدود یک هفته دیگر نمایندگان حکومت وحدت ملی، سیاسیون افغان و نماینده های طالبان در شهر دوحه مرکز قطر با هم گفتگو کنند. اما در جهت دیگر برخی از مسئولان رسانه ها مذاکرات صلح با طالبان را یک فرصت می دانند نه یک چالش.
صلح یک پدیده مثبت است. ما نباید از صلح بترسیم. ما نباید تنها.
لطف‌الله نجفی‌زاده مسئول نشرات تلویزیون طلوع نیوز است. او میگوید آزادی بیان و رسانه ها یک اصل غیر قابل تغییر است و نباید موضوع مورد بحث در مذاکرات با طالبان باشد.
صلح میتونه افغانستان را به یک مسیر بهتر سوق بده. فرض کنیم یکی از نمونه هایش این میتونه باشه که ما به جاهایی در افغانستان برای گزارش دهی و برای کار خبرنگاری میتونیم بریم که امروز به لحاظ امنیتی سخت تر است. بنان صلح ساحه کار ما را بیشتر میسازد.
اکنون بیش از 112 شبکه تلویزیونی، حدود 297 شبکه رادیویی و بیش از 1600 رسانه چاپی در افغانستان فعالیت دارند. شمار زیاد از این رسانه ها به طور مستقیم و غیر مستقیم از سوی گروه طالبان در گذشته تهدید شده و حتی هدف حمله طالبان قرار گرفتند. به گونه مثال در جنوری سال 2016 میلادی در یک حمله انتحاری بالای کارمندان تلویزیون خصوصی طلو که سپس طالبان مسئولیت آن را به دوش گرفتند 7 تن کشته شدند. این که موقف طالبان در خصوص رسانه ها در مذاکرات صلح چگونه خواهد بود تا هنوز روشن نیست.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به خاطر پیروزیش در انتخابات پارلمانی تبریکی داد و گفت پیروزی وی برای صلح خوب است. اداره رئیس جمهور ترامپ گفت پس از این انتخابات یک طرح صلح شرق میانه را آشکار خواهد ساخت، اما جزئیاتی در مورد این طرح موجود نبوده و همچنان معلوم نیست که آیا این طرح مورد قبول فلسطینیان قرار میگیرد یا خیر. نجیبه خلیل با شرح بیشتر این مطلب.
با وجود اتهامات فساد و مبارزات پرجنجال بنیامین نتانیاهو، انتخابات با تفاوت کم به نفع نتانیاهو تمام شد و وی برای پنجمین دور من حیث صدر اعظم اسرائیل انتخاب کردید.
همه گفتند که نمیتوانی با اسرائیل و فلسطینیان در شرق میانه صلح داشته باشی. فکر میکنم با برنده شدن نتانیاهو ما فرصت آن را داریم.
2 هفته قبل رئیس جمهور ترامپ نتانیاهو را به قصر سفید دعوت کرد و حاکمیت اسرائیل بر ارتفاعات گولان را به رسمیت شناخت که در سال 1981 جدا ساخته شد. پس از برنده شدن نتانیاهو به روز چهارشنبه بنی گانس رقیب عمده بنیامین نتانیاهو از حزب آبی و سفید باخت خود را در انتخابات پذیرفت. پیر لپید معاون بنی گانس گفت
به حزب لیکود به نتانیاهو به ائتلاف اعلان میکنم که زندگی شما را دوزخ میسازیم.
از جانب دیگر به روز چهارشنبه اکثر فلسطینی ها از نتایج انتخابات و برنده شدن نتانیاهو اظهار نگرانی کردند.
انتخابات اسرائیل پیامد نتایج است که قبلا تصمیم گرفته شده بود زمانی که نتانیاهو به واشنگتن خواسته شد. این انتخابات همه بیانگر نفرت و ستیز جویی علیه فلسطینی هاست.
یحیی اویدا باشنده غزه می گوید
چیز نوی برای ما به ارمغان نمی آورد. در عوض منجر به بدبختی بیشتر می شود، چه نتانیاهو برنده شود یا حزب دیگری.
نتایج این انتخابات اگرچه به بقای آقای نتانیاهو در قدرت انجامیده است، اما با توجه به نتایج بسیار نزدیک آن به لحاظ سیاسی می تواند بیانگر کاهش قابل ملاحظه محبوبیت حزب لکود و آقای نتانیاهو در میان مردم اسرائیل باشد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
مون جیون رئیس جمهور کره جنوبی امروز پنجشنبه با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود در قصر سفید ملاقات میکند تا روی راه‌ها برای آغاز دوباره مذاکرات متوقف شده روی خلع سلاح اتمی جزیره کره بحث کند. کیم جون اون رهبر کره شمالی قبل از توقف برنامه اتمی کشورش در ملاقات دوم خود با آقای ترامپ در ویتنام خواهان امتیازاتی شده است، اما حکومت ایالات متحده میگوید که تعزیرات اقتصادی بر پیونگ یانگ باید تا زمانی برپیچیده شدن که کامل برنامه اتمی کره شمالی ادامه یابد. به مطلبی در این رابطه از همکار ما قدیر مشرف توجه کنید.
نخستین دیدار تاریخ ساز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در ماه جون سال گذشته در سنگاپور نتایج را در پی داشت. کره شمالی آزمایش اتمی سلاح‌ها را متوقف ساخت و بقایای سربازان آمریکایی را که در جنگ کره کشته شده بودند به ایالات متحده تسلیم داد. در ضمن آن کشور یک ساحه قدیمی اتمی را از بین برد و کیم جونگ اون به خلع سلاح اتمی کشورش تمایل نشان داد.
ولی ما همچنان سایر فعالیت‌هایی را می‌بینیم که لزوماً نشان دهنده کاهش تهدید اتمی از جانب کره شمالی نبوده و سایر فعالیت‌هایی نیز وجود دارد که از قوت خاصی برخوردارند.
اما دومین دیدار رئیس جمهور ترامپ با کره شمالی در هانوی پایتخت ویتنام پس از آن بدون نتیجه و قبل از وقت پایان یافت که کیم جونگ اون خواهان تسهیل برخی تعزیرات اقتصادی بر کشورش شد. و آقای ترامپ تاکید ورزید که نخست پیونگ یانگ باید برنامه اتمی خود را کاملا از بین ببرد. این اقدام حمایت سناتوران آمریکایی را در پی داشت.
فکر می کنم مهم است تا اطمینان حاصل شود که فشار بر رهبر کره شمالی تا زمان ادامه یابد که آقای کیم احساس کند که خلأ سلاح اتمی نیاز است. لذا بدون کدام اقدام و یا عمل مستحکم در غیاب آقای کیم، تداوم فراهم کردن خواست های و یک اشتباه از جانب ایالات متحده و کره جنوبی خواهد بود.
اما کره جنوبی علاقمند احیای مجدد مذاکرات و جلوگیری از ایجاد هر گونه کشیدگی با همسایه شمالیش می باشد. سئول همچنان امیدوار است تا یک مجتمع صنعتی مشترک را با کره شمالی ایجاد کند که ایجاب می کند برخی از تعذیرات علی پیونگ یانگ تسهیل یابد.
اگر متحد باشیم بسا بیشتر قوی خواهیم بود. بنابراین فکر می کنم که رئیس جمهور ترامپ اگر بتواند این پیام را به کره شمالی انتقال دهد، می تواند در حل مسائل مهمت باقی شود.
سناتوران جمهوری خواه و دموکرات گفتند که نگرانی های کره جنوبی را درک می کنند و به این باورند که این دو متحد می توانند به توافق برسند که چطور به اهداف مشترکشان برای برطرف ساختن تهدید سلاح اتمی کره شمالی ادامه دهند.
و در گزارش آخر، حکومت به سیلاب زدگان فاریاب 35 میلیون افغانی اختصاص داده است. همکارم قدیر مشرف دقایق پیش صحبت مستقیمی داشت با میرویس بیژن از حوزه شمال که توجه شما را به او جلب میکنم.
سلام خدمت خودت، شامت بخیر بیژن عزیز. میشه اول بگوی که بر علاوه ارزیابی زیانهای جانی و مالی ناشی از سیلابهای اخیر در فاریاب، هدف دیگه رئیس جمهور غنی از سفر به فاریاب چی عنوان شده؟
با سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا آمریکا، سفر آقای رئیس جمهور غنی همزمان با حمله 400 نفری گروه طالبان در بخش از ولایت فاریاب آغاز گردید. هرچند که مقام های شورای ولایتی و شمار زیادی از هواداران حزب جنبش می‌خواستند که سفر رئیس جمهور غنی را در ولایت فاریاب و شهر میمنه با چالش های مواجه بکنه و از حضورش ممانعت بکنن، ولی این واکنش ها و این شورش ها به نحو مهار شد و امروز رئیس جمهور غنی قرار بود که در جمع از مردم دیدار بکنه، ولی این دیدار گروهی و دست جمعی را به تک فردی یا به دسته های کوچکتر آماده ساختن و رئیس جمهور غنی امروز شفاخانه و یک مرکز فرهنگی غلام محمد میمنگیر افتتاح کرد. هرچند که ریاست جمهوری در اعلامیه سفر آقای غنی را شد با شمار زیاد از دستاوردها عنوانی رسانه ها ارقام کردن، ولی مردم از حضور آقای غنی در فاریاب انتظار داشتن تا بتانه برنامه های گسترده مانند پروژه های بنیادی، تأمین امنیت و موضوعات دیگه را روی دست بگیره، ولی کماکان مردم از حضور آقای غنی به عنوان کمپان انتخاباتی یاد میکنن. هرچند که تا هنوز مقامات و آگاه ها در این مورد چیزی نگفتن، ولی انتظار مردم در ولایت فاریاب ای بود که با آمدن آقای غنی حداقل شورای نمبر یک و نمبر دوی ولایت فاریاب که بیش از دو سال از مورد تهدید مستقیم طالبان است، حداقل تامین امنیت شود و همزمان با آمدن رئیس جمهور غنی بیشتر از مردم و مسافرین که خاص داشتن به مرکز فاریاب شهر میمنه بیان در مسیر شورا توسط طالبان توقف داده میشه و با هدف از اینکه از آمدن اینا جلوگیری کنه، اینا رو نمیگذارن که تا به خانه و زندگیشان برگردن و مسافرین ساعت‌ها را منتظر میمونن تا بتونن اجازه طالبان را بگیرن و به خانه هایشان برگردن.
یعنی انتظار مردم از این بوده که با آمدن رئیس جمهور تدابیر شدید امنیتی و یک سلسله عملیات های در مسیر شاهراه انجام شود. بله آقای بیژن؟
بله دقیقاً همین است.
در ملاقاتی که در ملاقات تعداد از افراد با رئیس جمهور، آیا این موضوع مطرح شده؟ برای جمهوری موضوع را گفتند؟ رئیس جمهور آیا در این مورد کدام صحبتی کرده؟
محتوای گفتگوهای رئیس جمهور غنی با مردم تا هنوز به صورت مشخص بر رسانه ها بیرون نشده.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. بازپخش برنامه های ما را فراموش نکنید. خدا نگهدار.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.